بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایت ها روایتی است که محمد ابن یزید طبری یا زید طبری نقل کرده. باب دوم، باب وجوب ایصال الخمسه الی اهله. باب دوم از فی من یستحق الخمسه. این در کافی و تهذیب، این تهذیب و اینجا 1676، این در کافی و تهذیبین نقل شده. تهذیب و استفسار و کافی روایت رو نقل کردن. روایت اینه: محمد ابن حسن که صحیحش اینه، همونجور که عرض کردیم که محمد ابن حسن تائیه، و علی ابن محمد، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن المثنى قال حدثني محمد ابن زید یا یزید طبری. البته این سند چون یکی دوتاش شناخته شده نیست، نمیشه حکم به اعتبارش کرد. خب برای تأیید خوبه، اینا تراکم چیزهاست که از مجموع اطمینانی حاصل میشه. الا شخص شخصش تنها اگر این بود نمیتونه از چون اکتفا کنیم، چون نه احمد ابن مسنا نه طبری هیچ کدومی که از اینا توثیق شده نیستن و جزء امارات کلی توثیق هم به اینها منطبق نیست، به ساقت به اینها منطبق نیست. خب این طبری نقل میکنه: قال کتب الیه رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس. نامه این طبری میگه یکی از تجار فارس نامی نوشته به امام. حالا مراد از امامی که نامه بهش نوشته شده همین حضرت رضاست که بعد اسم میبره، یا مثلا حضرت هادی و ایناست، حضرت جواد؟ چون دوره های بعد کتابت ها بیشتر با کتابت بوده بعد از زمان حضرت رضا. بالاخره یکی از این معصومین ثلاثه. قال کتب الیه رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن رضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس، که اجازه خواسته که در خمس تصرف کنه. یه مطلبی ما قبلن در یک روایتی یه مناقشه کردیم، گفتیم نمیشه به الخمس و بعد المعونه تمسک کرد برای مورد بحث. اون خیال بعد به نظرم آمد برای این بحثی که فعلا ما میخواییم بکنیم میشه تمسک کرد، و قهرن این روایت هم روی این جهت میشه، بلکه روی بعضی جهات دیگه هم ممکنه این روایت رو بتونیم تمسک کنیم. اون اشکالی که اونجا میکردیم، میگفتیم الخمس و بعد المعونه، با اون ما نمیتونیم نسبت به ارواح مکاسب اثبات چیزی بکنیم که موقع بحث ماست. اون وقت اینو عرض میکردیم، اشکال عدم ارتباط. ولی بعد من متوجه شدم ما بحث ما در خواندن این روایات اثبات این که ارواح مکاسب درش خمس هست، این رو فعلا نمیخوایم اثبات کنیم. این رو از روایات مسلم برای ما یقینی شد که خمس هست. بحثی که فعلا میخوایم بحث بکنیم راجع به بحث تحلیله، که آیا از ناحیه ائمه طاهرین تحلیل خمس برای شیعیان شده یا نه، بعد از فراغ از این که خمس در ارواح مکاسب هست. وقت بنابراین چون او رو مفهومن گرفتیم، نمیخوایم اثبات خود اون مبنا رو بکنیم، اون مبنا اثبات شده است. بعد از فراغ از این که خمس در ارواح مکاسب هست، اطلاق این جمله که خمس کجا لازمه یا نه، اینجا گفت بعد المعونه، ازش استفاده میشه که بعد از اینکه معونه به انسان خرج لوازم را اخراج کرد، باید خمسش هم اخراج کنه. تحلیلی در کار نیست و فرقی ما بین اقسام خمس نیست، چون ارواح مکاسب هم یکی از اقسام خمس علل فرض، چون از اون معنا فارغ شدیم. گفتیم ظواهر این ادله که میگن آقا خرج خودتو بذار کنار، بقیه خمس هست، بحثای علمی محض نیست، بحث عملی است که خارجم باید این کار رو بکنن، که به حسب ظواهر ادله. نه این سوال این از این ناحیهش نیست، این نمیخواد بگه همه موجودات که خمس ندارن، که خمس یه موارد خاصه ای هست، نداردن که غنیمت الخمس و بعد المعونه، یعنی اون جاهایی که خمس داره بعد المعونه است، استثناء نیست. آقا نمیخواد بگه تمام موجودات خمس داره، هرچی انسان مالک جنبه استثناء نیست. الخمس و بعد المعونه میخواد بگه خمس به مثل این که زکاتو بگن بعد از مثلا چیز معونه و چیزه، حالا زکات در چه چیزایی هست به اون نظر نداره. الخمس بعد المعونه عبارت از این است، خمس باید معونه و نمیدونم امثال اینا باید استثناء بشه، اما در کجا خمس هست کجا خمس نیست این کار نداره، جاهایی که هست نه، اون اطلاق از اون ناحیه نداره. خب قال كتب الیه رجل من تجار فارس من بعضی موالی ابی الحسن رضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس، استجازه کرده که خمس را تصرف کنند و تملک کنند. فکتب الیه، امام مرقوم داشتن که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم، زمن علی العمل الثواب و علی الزیق الهم. کسی اگر عملی انجام بده خب اون پاداش خودش خواهد برد، و اگر مضایقه کنه از عمل انجام دادن او قصه باید، هم و غم باید نصیبش بشه، خداوند اونم برای او قصه آخرتیست و حالا در دنیایش هم به حسب ظاهر آیه و روایات استفاده میشه هست. لا یحل مالون الا من وجه احله الله، و باید یه راههایی که خدا تجویز کرده که انسان تصرف کنه. و مسئله خمس میگه شماها بخواید ما اذن بدیم و تحلیل کنیم به شما، این دیگه مشکلی در وضع ما پیدا میشه، چون اون ترویج دین و اداره امور ما همه اینا با همینه. اگر شیعیان بخوان ما تحلیل بکنیم به اونا و بگیم نه مجازی شما تصرف بکنید، اون لوازم و چیزهایی که ائمه طاهرین لازم داشتن اونها زمین میمانه. لذا تعبیر میکنن که ان الخمسه اوننا علی دیننا، اولا ترویج دین باید همینا باشه، خب شما اینا رو ندید لنگی پیدا میشه، و علی ایالاتنا و علی مبانینا. خب برای شیعیان اینا انسان بخواد، یا شیعیان یا اون افرادی رو که آزاد شده اینا عبدها اینا هستن، آزاد شده اینا بالاخره مخارج دارن، ائمه باید از اینا تعمیم بشه. و ما نبذله و نشتری من اعراضنا، ارض خودشون را بران که مورد حدک و اینا واقع نشین، خب این خمس ما مصرف میکنیم. من نخاف و سطوته، از اشخاصی که از سطوتش میترسیم، برای خاطر اینکه باجیست یه چیزی استاده میشه که اینا دیگه چیز نکنن، اذیت نکنن. معروف میگن میرزا شیرازی میفرموده راجع به سهم امام، که سهم امامی که ایشون مصرف میکرده، میفرموده من به بعضی ها پول میدهم که دستم را بگیرن، به بعضی ها پول میدهند که پایم را نگیرند. و خلاصه هر دوی از اینا مصرفی است که شرع مقدس در نظر گرفته. همین ما نبذله و نشتری من اعراضنا من من نخاف سترته، همین مطلبی است که میرزا تعبیر اونجوری میکرده. فلا تزبوه انا، خب معنی نکنید از ما این خمس را، خودتون دیگه از این استجازه ها و از اینا نخواهید. ولا تحرمو انفسکم دعا انا، ما قدرتم علیه فإن اخراجه مفتاح رزقكم و تمهید ذنوبكم اینا. بله. و ما تمهدون لانفسكم لیوم فاقتكم و المسلم من یفی لله به ما عهد الی و لیس المسلم من عجاب باللسان و خالف بالقلب. و السلام، مخالفت با قلب هم همین از عمل استفاده میشه. همین که میاد میگه خمس را هم شما اجازه بدید ما ندیم به شما، این معناش این است که خیلی قلبش قبول نکرده این چیز، داره مخالفت های قلبی داره. اینو خلاصه حضرت اجازه ندادن. این هم روایاتیست در مقابل روایت های تحلیل. روایت دیگه همین طبری نقل کرده، روایت بعدیشه 1677. اون قبلی عبارت از این بود، نامه‌ای بود از فارس نوشته بودن بعضی از تجار. دوم این است که قال قدم قوم من خراسان علی ابوالحسن رضا علیه السلام فسألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس فقال ما امهل هذا. خیلی چقدر این مطلب محال و غیر ممکن هست. این مطلب تمحزون المودة بألسنتكم، تمحزون المودة بألسنتكم، با زبانتون شما اظهار محبت میکنید و اظهار اخلاص میکنید و مخلصم اینا میگید. و تزوون انا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس، حقی را که خداوند برای ما قرار داده و ما را هم برای او قرار داده شما میخواید من کنید. این ما را برای او قرار داده ظاهرا این است که ما خلاصه ولایتی داده که این خمس را ما بگیریم از اشخاص و در مصارف دین و جاهای لازم صرف کنیم. دستور داریم که ما این کار را بکنیم. شما میخواید یک کاری را که حق ماست و ما این حق را موظفیم استنقاص کنیم در مصرف خودش صرف بکنیم، شما دارید این را من میکنید. لا نجعل احدم منکم فی حل، اینم که حضرت رضا فرمود. روایت بعدی 1678، روا ابراهیم ابن هاشم که در استبصار سهل ابن، اینم زیاد شده در بیت، اون غلطه. ابراهیم ابن هاشمه، هم کتاب الغیبه و هم اصول کافی و هم تهذیب، اینا همه متفقن به ابراهیم ابن هاشم. این بن سهل یه چیز زیادیست که در استبصار وارد شده. من فرصت نشد نگاه کنم نسخه استبصار ما رو، خیلی احتمال میدم در نسخه استبصار ما اصلا نباشه این سهل، این نسخه چاپی باشه که زائد شده، ولی محقق باشه یا نباشه زیادیه. روا ابراهیم ابن هاشم قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام، خود ابراهیم ابن هاشم بوده پیش حضرت جوار سلام الله علیه، از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل همدانی. این کلمه همدانی در چیز در کافی نبود، اون چیزای دیگه از جای دیگه اینجا اشاره نکرده، گاه اشاره میکنه در اینجا که این نسخه مال کافیست یا چجور، ولی اشاره نشده از اینجا. همدانی در کافی نیست، ولی این همدانیه. فکان یتولی له الوقف به قوم، متولی اوقاف قوم بوده که از ناحیه حضرت یه چیزایی که وقف حضرت بوده. فقال له یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف درهم فی حل ف فإني أنفقتها فقال له أنت في هند. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها يجي فيقول اجعلني في هند. خب میگه کسی از این تصرفات میکنه و بعدم میاد میفرماید که من رو این رو حلال کن. حضرت میفرماید خب مصلحت نبود من به او بگم که نه تو رو مثلا در هند نیستی، ولی این بالاخره در روز قیامت مؤاخذه خواهد شد، چون حضرت هم تازه اگر بفرمایدن فی هلن نسبت به مسئله زمان را اسقاط بکنه بگه دیگه تو ضامن نیستی، خب اون یه حرفیه، ولی کار خلاف شرعی که قبلا کرده او در جای خودی ثابته، روز قیامت حضرت هم میتوانه مؤاخذه کنه این کار را. حضرت به یه مصلحتی راجع به مسئله حالا زمانش امثالینا فی هلن تعبیر کرده، شاید اون خودشم متوجه بوده که اینا یه مطلبی رو که انسان بره مجبور کنه اشخاص را که برای این که میبینه قهر میکنه اوقاتش تلخ میشه برای خاطر این بگه خب اجازه دادم، این اجازه ها اجازه حساب نباید بکنن اشخاص، این فایده نداره، قرائنی بر عدم رضا باشه در کار، صرف انشاء کفایت نمیکنه. لذا چون کفایت نمی کرده و قرائنم بوده که این اذن مثلا سوریس نواقعی فقط مسئله در انشاست، لذا در روز قیامت حضرت هم حتی راجب زمانش هم میتوانه مؤاخذه کنه، بگه بعدن اگر بعدن هم بخواید تصرف بکنی اگه نکردید و پس ندادید این کار را میتونه مؤاخذه بکنه. لذا حضرت میفرمایند که اینا میان به اموال آل محمد و ایتامش مسلط میشن، بعدم میان میگن من رو حلال کن. اتراه و زن انی او لا افعل، و هنچی خیال میکنی که اون یه هنچی خب میدونه که بالاخره هرچی هست روی هر مصلحتی باشه مصلحت در انشان باشه و میگیم بله خب تو در هل، ولی چون امارم هست برای که ما راضی نیستیم، لذا در روز قیامت والله لا یسألنهم الله یوم القیامت عن ذلک سؤالا حفیظا، یعنی با سرعت از اینها سؤال میکنیم و محاکمه سریع میشن اینا و به جهنم میرن. این هم روایت، البته این روایت استدلال کردنش مشکله، این مال موقوفه رو خورده، یه چیزی وقف حضرت اینا بوده، وقف امام بوده، این موقوفه رو خورده و حضرت او را حلال قرار نداده، ولی تعبیر بعد هست که این اموال آل محمد و ایتام و مساکین و فقرا و چون اینایی که وقفم بوده به این مصارف میرسیده، مگر این که بله حالا کسی بخواد بگه که از این یک نحو عموم تعلیل استفاده بشه که اموالی رو که مال فقرا و مساکین و آل محمد و امثال ایناست اینها اصلا مصالح نیست با تحلیل و استیزان و تحلیل و از اینا سلخیت نداره، یه نحو عموم چی؟ چیو؟ خب میدونم، نه تحلیل را به جاهای دیگه باید هم کرد، نحوش باید جور دیگه هم کرد اینا، نه میگم اگر ممکنه یه همچین چیزی کسی یه نحوه استشعاری بکنه، ولی این هم خیلی چیز نیست، روشن نیست. اینی که ایشون میخواد بگه بیان اینا استحلال بکنن، حضرت مستقیماً حلال نکرده، خب بیان استحلال کنن، اینجاست که مورد انتقاد قرار گرفته. ولی اگر یه مساله کلی خود حضرت در نظر گرفته و ائمه معصومین مشکلات دید شیعه دارن، فشار از هر طرف به اینا هست، حالا هر چی هست، یه استحلال کلی کردن خود ائمه طاهرین با او قابل جمع هست، میشه جمع کرد. این فقط تأییدن میشه استدلال کرد و الا خودش دلیل کامل نیست. روایت بعدی 1679، محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین. خب احمد ابن محمد که ابن عیسی ظاهرن، عن الحسین حسین ابن سعید، عن القاسم عن ابان. قاسم هم قاسم ابن محمد جوهریه که طبق تحقیق قاسم ابن محمد جوهری ثقه است. ابن علی عمیر، صفوان، اینا روایت کردن ازش. اجلا اکثار روایت کردن ازش. خلاصه این رو ما ثقه میدونیم. عن ابان که ابان ابن عثمانه که اونم ثقه است. و عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. حالا طریق دیگه هم داره که او در طریقش دیگه قاسم واقع نشده. حسین ابن سعید به وسیله فضاله از ابان نقل میکنه. یک طریقش حسین به وسیله جوهری قاسم نقل میکنه از ابان، دومش این است که الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. قال سمعت یقول من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله تعالی. از یک چیزی از خمس را، هر مختصری از خمس را هم اگر کسی خریده باشه خداوند او را معذور نمی داره. اشترا مالا یحل له، یه مال حرامی را انسان اشترا کرده و بهش منتقل شده. که خب این روایت حالا بعدن ما باید بیاییم رسیدگی بکنیم که ظاهر این روایت عبارت از اینه که اینجور نیست که اگر یه چیزی از دست کسی به دست من منتقل شد دیگه جواز تصرف داشته باشه. شیء خمسدار، بگیم خمسدار کسی که به گردنش خمس آمده او مسئول خمسه، اما اگر از دست او به دیگری منتقل شد با شرائی یا با هبه‌ای جهات دیگری اگر منتقل شد، منتقل و الی تصرفش در او بلا مانعه و خمس دیگه به این متعلق نیست. موقعی که به دست دوم رسید از این خارج میشه، که نظریه آقای خویی همینه. حالا بعدم ما باید رسیدگی بکنیم ببینیم همون را میتونیم موافقت کنیم یا نه. این روایت فعلا برخلاف اون نظریه است. خب حالا اون بمانه تا بعد. بله. العیاشی فی تفسیره عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی. این را هیچ کس نمیتوان این حرف را بزنه، حتی یعذن مرو اهل الخمس، تا اهل خمس رو اجازه بدن. البته این روایت دوم خیلی منافات نداره با ادله تحلیل، برای خاطر اینکه ادله تحلیل میگه که من به شیعیان اذن دادم، اهل بله خود اهل خمس میگن ما اجازه دادیم به شیعیان ولی غیر شیعیان اجازه ندادیم. پس اون لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا نسبت به غیر شیعه، خب نتیجهش اینه در غیر شیعه میگه روز قیامت اونا یخشون گرفته میشه، اما شیعه اثنی عشری امامیه ممکنه روی اخبار تحلیل بشه بگیم که نه اینا مجازن. این دلیل نیست، این محل مناقشه است. روایت بعدی روایتی است که در کمال الدین صدوق که اینجا اکمال الدین نوشته، به نظر ما کمال الدین صحیحه. در کمال الدین صدوق و احتجاج طبرسی نقل شده، اصل روایت هم مال کمال الدین، احتجاج هم ظاهراً از اونجا برداشته. منتها در احتجاج یه غلط چیزی داره که روایت از محمد ابن جعفر اسدی که جزء وکلای حضرت بوده، نه سفرا، جزء وکلا بوده، وکلای حضرت حجت بوده، از روایت از او نقل شده. کنیه ای رو که در احتجاج هست ابوالحسنه، ولی این اشتباه صحیحش ابوالحسین بود، کنیهش مصغره، کمال الدین همون صحیحش رو نوشته. احتجاج هم بعید نیست، احتجاج این چاپی ها اینجور شده باشه، همین چاپ جدیدش هم همین ابوالحسنه، باید احتمال قوی هست از اصل بعضی از نسخه که مصدر اینا اونجا تصحیف شده و قبلی ها اینجور نبوده. عن ابوالحسین محمد ابن جعفر الاسدی رضی الله عنه قال کان فیما یوردو علیه من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الى صاحب الزمان علیه السلام، سوالاتی ایشون کرده از حضرت در زمان این سفیر دوم، اون وقت این محمد ابن عثمان از طرف حضرت جواب این اسئله این را داده. اون وقت توی احتجاج خب چند تا سوالات هست، بعضش مربوطه بعضش مربوط نیست، ایشون اونایی که مربوطه ذکر کرده، یه دونش هم ذکر نکرده که اونم سنخ همیناست که باید اونم خونده بشه که من آوردم که از روی احتجاج بعد بخوانیم. میرسه به اینجا و اما ما سألت عن من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه یوم القیامه. فقد قال النبی صلی الله علیه و آله المستحل من اطرتی ما حرم الله ملعون علی لسانی و لسان کل نبی مجاب. همه انبیاء مستجاب الدعوه، اونها هم اشخاصی رو که به حساب حق ما رو از بین بردن، از لسان من، لسان تمام انبیاء، اینها خلاصه مورد لعن الهی هستن، مطرود از درگاه خدا هستن. فمن ظلمنا کان فی جملت الظالمین یا من جملت الظالمین و کان لعنت الله علی لقوله تعالی علا لعنت الله علی الظالمین. اینها رو هست. البته این تیکه ها اثبات کردن برای مطلب، بگیم تحلیلی در بین برای شیعه نشده، روشن نیست. برای خاطر اینکه این میگه تصرفات اینها اگر بدون دستور ما باشه، اینا مورد لعن قرار گرفتن. اگر از اول تا آخر مورد بحث و سؤال خصوص امامیه بود، خب از این استفاده میشد که بله امامیه بالاخره همه مورد اجازه نیستن و الا تشریق شقوق معنا نداره. ولی چون مقسم اعمه، کسی که مستحل توجهی نداره و تصرف میکنه، این ببینه چطوره، مثل اموال خودش، این حضرت میفرمان بر این که اگر با دستور ما باشه اشکالی نیست، ولی بی دستور ما باشه مورد لعن الهیست. لذا این این تیکم نمیشه برای در مقابل تحلیل بهش استدلال کرد. نه، این بگی حلال دیگه، حالا بگی حلال بدانه این مطلب را، یا بگی اصلا ذاتن حلاله، یا بخواد بگی که خب بالاخره ائمه حلال کردن برای ما هرچی هست، بگی عملا خلاصه که یستحل ما یتصرف فیه تصرف و استحلال هم اولا استحلال عملی مراد، یعنی یتصرف فیه تصرف و فی ماله، عملا میخره میفروشه، این کارها غاصبین که هستن این مستحله، یعنی عملا جایز مونسته. بعد ایشون دارن که بلا انقال و اما ما سألت عنه من امر الزیاء التي لناهیتنا حد یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها. حضرت می فرمایند راجع به زیاء التي لناهیتنا، این در یکی دو تا روایات این تعبیر هست، من خیال میکنم مراد لناهیتنا که اینجا تعبیر میکنه مراد همون لناهیتکمه، میگه شما تعبیر، چون تعبیر راوی که سوال کرده از حضرت این است که زیایی به ناحیه ما هست، راجع به این زیا شما چه میفرمایید، اون وقت تعبیری را که در خود سوال قرار گرفته حضرت به کار برده در جواب، و در حقیقت نمیخواد در ناحیه خودش مثلا زیایی که در بغداد هست تکلیفش روشن کنه، زیایی که در طبرستان نمیدونم هر کجا هستین محمد ابن یزید طبر، همین محمد ابن جعفر اسدی ری از ایناست. این کلام عرض کنم که گاهی در بعضی جاها اشتباه میشه، این وقت دو نفرن مصاحب جامع الروات همین اشتباه کرده، دو نفرن چون خیلی تشابهات دارن از جهات متعدد به هم اشتباه میشن. اسم محمد، پدر جعفر، جد محمد، محمد ابن جعفر ابن محمد، در این جهات با هم مشترکن، عصرشون هم در یک عصر و هر دوشون هم یه در دستگاه ولایت مقامی دارن که هر دو که از این جهات هم به هم شبیهن، فوتشون هم 4 سال تفاوت فوت داره به الله مال یک زمانه، جهاتیست که خیلی با هم اشتباه میشه. اون دو نفر محمد ابن جعفر ابن محمد معاصر هم که هر دوشان یه نحوه اختصاصی به ائمه و معصومین دارن، یکیش اسدیه یکیش رزازه، و همین رزاز محمد ابن جعفر ابن محمد رزاز گاهی رزاز و رازی به هم اشتباه میشه، اسدی رازیه رزاز کوفیه، رزاز و رازی چون در کتابت اینا یه قدری گاهی شبیه به همه، تلفظن هم یه مقداری شبیه به همه، به هم اشتباه میشه، حالات یکی رو در جای دیگه به کار برده میشه، این خیلی موجب اشتباه زیاد واقع شده و جامع الروات هم اشتباه کرده. این اسدی وکیل ناحیه بوده، کنیش هم ابو الحسن، جد پدرش هم اون محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون، ولی اون رزاز کنیش ابو العباس و خودش هم اهل کوفه است، و این اسدی اهل ری رازیه، و جد پدرش حسن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حسن رزاز. او تاریخ وفات رزاز 316، تاریخ وفات اسدی 312، ولی هر دوشون نحوه اختصاصی به معصوم دارن. این فعلا اسدیه که ساکن ری بوده، حالا سوال کرده از حضرت، سوال کرده که در ناحیه ما بعضی از ضیاهای هست، این حکمش چیه؟ ها چیو؟ خب نه این ملاک چیز نداره، نه منافات نداره، نه اینا مثلا منافات با چیز نداره، بله اینا شما گفتید در چیزتون که برای تقرب به ما گفتید در ناحیه ما یه همچی چیزی اینو کار ندارم، این لازمی همش باشه. شما گفتید در ناحیه ما چنین چیزه و منظورتونم ذکر کردید که برای تقرب به ما این کار را کردید. این تعبیر عرفیست دیگه، گفته میشه دیگه، اون تعبیرش لفظش این یکی هم مطلبیست که شما گفتید برای تقرب به ما. بله حالا چیو؟ حالا عرض میکنم این روایت که خلاصه یک استجازه کرده، حضرت هم جواب چیز در جواب داده که نه، اونی که من عبارت خود احتجاج میبینم اینجا تفاوت چیزی داره یا نه، اونی که من میفهمم این بحث این روایت را که در اینجا آوردن با این عبارت اینجا همه نه یکیه، من احتمال قوی میدم که این اصلا روایت که مربوط به بحث ما نباشه، اینجا بالا آوردن در این چیزها، نه اینکه زیعه هایی که در ناحیه ما هست، یه مش زیعه هست در ناحیه ما یا در ناحیه شما، اینا نه، این مراد نیست. یه مش زیعه هایی هست که وقف ناحیه یا نظر ناحیه شده، گاهی مثل وقف از سید الشهدا چطور میشه، این مراد از ناحیه، ناحیه مقدسه است، نه ناحیه عبارت از یعنی حوالی اونجاها، اماکنی که نزدیک ما هست یا نزدیک شما هست. سوال کرده که زیعه هایی هست که اینا وقف شده، نذر شده برای ناحیه، حالا اجازه هست ما تصرف بکنن اینا رو و بعد مثلا زیادیش رو بعد هرچی مخارجه کردن بعد بفرستن؟ حضرت اجازه نمیده و این رفته به مسئله خمس و امثال اینا نداره. این عبارت اینه، اونجام همینجوره. نه این ببخشید.